أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده حدیث قدسی است که یقول الله عز و جل اذا کان الغالب علی العبد الاشتغال بی جعلت بغیته و لذته فی ذکری. اگر غالب بر عبد اشتغال به من بود، یعنی ولو گاهی سهو میکنه اما اشتغال به من، مشغول به من بودن، توجه به من داشتن، کارا رو برای من انجام دادن، این بر او غلبه داشت، هم او را و لذت او را در یاد خودم قرار میده. گاهی آدم خودش فکر میکنه که آیا ما اصلا از یاد خدا لذت میبریم؟ من احساس میکنم نه، اونطور بودم. سرش اینه که به فکر نیستیم، سرش اینه که همش در غفلتیم، غافلیم. اگر غلبه پیدا کرد بر ما این که به یاد خدا باشیم و مشغول باشیم به اون چی که او میخواد، که البته همه کارهایی که ما انجام میدیم میتونه لله باشه، برای اینکه یه وظیفه واجبی هست باید انجام داد، ما به خاطر این که وظیفه واجبه انجام میدیم، مثل خود نماز. نماز هم خیلی وقتا ما همینطوری میخونیم، غافل، از اول تا آخر نماز خوندیم ولی توجه نداریم. از این روایت معلوم میشه که اگه کسی بخواد از یاد خدا لذت ببره باید به فکر خدا باشه، خدا رو فراموش نکنه، خود به خود این اثر بار میشه که از یاد خدا لذت میبره. بعدم داره که اگر کسی من هم ملذتش رو در یاد خودم قرار دادم، وقت هم من او رو دوست دارم، هم او منو دوست خواهد داشت. و وقتی من او رو دوست داشتم و او منو دوست داشت، حجاب بین من و او برداشته میشه، یه جوری میشه که خدا رو شهود میکنه انسان. خب مرحوم آخوند در این قسمت چهارم از این فصل فرمودن که صفات بعضیش هست که هم تو ذهن وجود داره هم تو خارج. نکته ای که اینجا قابل توجهه این است که مراد از این وجود قوله من الصفات ما لها وجود فی الذهن و فی العین جمیعا. لا یخفا ان المراد من الوجود هنا ما هو اعم من الله حقیقیه و المجازی. یعنی بعضی از صفات هن که هم تو خارج هم تو ذهن، هم تو خارج وجود داره هم تو ذهن. عرض میکنیم که منظور از وجود در اینجا وجود اعم از حقیقی و مجازی، یعنی بیش گفته میشه موجود. صفاتی هستن که هم بهشون میگیم موجودن تو خارج، هم میگیم موجودن تو ذهن. موجودن نه موجودن به معنای دقیق و فلسفی که اسنادش الی ماه و له باشه، موجودن یعنی موجود برش اطلاق میشه، یا به تعبیر دیگه موجود در اینجا اعم از حقیقی و مجازیه. چرا؟ دلیلش اینه که گفتن یه قسم این اون انتزاییه، لأن الانتزایی معدوم حقیقتا فی الخارج. گفتن انتزایی تعریفش چیه؟ انتزایی یعنی چیزی که خودش تو خارج نیست، منشأ انتزایش تو خارجه. خودشون تعریف کرده، یعنی خارج به گونه ایست که ذهن وقتی با او روبرو میشه این مفهوم را میفهمه، اما خودش تو خارج نیست. لا صورت له فی الاعیان، واقعیتی تو خارج نداره در مقابل انضمامی. انضمامی اونه که صورتی در واقع داره، حقیقتی تو خارج داره. خب پس اگر انتزایی یعنی چیزی که در خارج نیست، معدوم حقیقتا فی الخارج از لا صورت له فی الاعیان و انما ینسب الیه الوجود لمکان وجود منشأ انتزائه. چون منشأ انتزاعش موجوده بهش میگن موجود. یادتون باشه در بحث وجود ذهنی یکی از ادله وجود ذهنی همین بود که ایشون فرمودن ما انتزاعیات رو میفهمیم و براش احکامی بار میکنیم، پس باید انتزاعیات وجود داشته باشن اونجا داره، و چون در خارج معدومن پس باید کجا در وجود داشته باشن؟ تو ذهن. به این داره استدلال میکنه برای اینکه وجود ذهنی داریم. خب پس انتزاعیات یعنی چیزایی که تو خارج معدومن. پس اگه اینجا در عبارت اومده که من از صفات ما لها وجودن فی الذهن و العین جمیعا، یعنی وجود اعم از حقیقی و مجاز. این یه نکته. خب برای اینکه وجود بالمعنی العام اگر بگیریم دیگه هیچی نیست که معدوم باشه، اما عدم هم موجود بالمعنی العام، عدم هم موجوده دیگه. بله. نه عدم بصر نه، انتزایی نه، خود عدم زد نیست. خب حالا طبق نظر آقایون که اولا همه نمیگن، مثل آخوند اینو نفرموده، بعضی ها گفتن این حرف رو، به نظر میاد درست نیست. خب اون عدم از وجود انتزاع نمیشه. اگر عدم عدم ذات باشه اینو دیگه نمیشه بگی موجوده، زد نیست. این موجودی که اینجا داریم میگیم، میگه بعضی صفات وجود دارن هم تو ذهن هم تو خارج.
عدم البصر هم از ذات.
چرا؟ عدم البصر از ذات انتزاع میشه.
عدم البصر زید.
بله، ولی یه منشأ انتزاعی داره، یعنی از زیدی که این چنینه است انتزاع میشه. بله، لذابش میگن وجود انتزاعی. بله. ولی لذا میگن باید حتما موضوع موجود داشته باشه. اما عدم البصر زید، نه از عدم مطلق. برخلاف خود عدم زید. از عدم زید از همین که هیچی نیست انتزاع میشه. اما عدم البصر زید از زیدی انتزاع میشه که بصر نداره. از ندیدن زید. بله، ندیدنش انتزاع میشه، ولی ندیدن مضاف به زید. لذا میگن یه فرق بین عدم ملکه و نقیض، با اینکه هر دو عدمن، اینه که یکیش موضوع موجود میخواد، یکی نمیخواد. مسئله بعد اینه که فرمودن نوعیت برای انسان و جزئیت برای اشخاص، قوله کن نوعیت للانسان و الجزئیت للاشخاص. فرمودن که این از صفات ذهنیه و موصوفش هم امر ذهنیه. عرض میکنیم که ان نوعیه و ان کانت من از صفات ذهنیه، لان نوع هو المحمول على الكسرة المتفقة الحقيقة في جواب ما. بعد نوع چیزی است که حمل میشه، والحمل لا موتنا له الا الذهن. هم جایش ذهنه. نوع محمول بودن چون قیدشه، مقومشه، پس بنابراین نوع بودن از صفات ذهنیه. بفرمه
هم مگر معنا نگرفته.
چرا؟
معنا جاش ذهنه.
حمل ما الان داریم حمل رو میگیم. حمل کجا انجام میشه؟
حمل یعنی
حکم. حمل همین که شما میفرمایید دل انسانو زاه کن. نه خود اتحاد هم میگیم حمل. حمل یعنی نه مفاد حمل اتحاده. شما وقتی هم میکنید این هم افاده چی میکنه؟ اتحاد میکنه. حمل مقام اثباته. ثبوتش چیه؟ اتحاد.
مقام اثباتش
میشه حالا شما اسمشو بذارید حکم. من چون حکم لفظ مشترک عبا دارم از این که بگم، چون وقتی بگم وقت هر شما یه معنا قصد میکنید، بنده یه معنای دیگه قصد میکنم.
نوع
محموله. همین ما نوع را نمیگیم، ما نوعیت را، یعنی وصف نوعیت. اینجا ما همون حرفی که شما میخواید بزنید میخواییم به اون برسیم. منتها حالا فعلا میگیم نوعیت، یعنی این وصف نوعیت، نه انسانا. انسانو نمیگیم، ما میگیم الانسانو نوعون، خود نوعیتش. و این کانم از صفات ذهنیت. چرا؟ چون نوعیت یعنی همون محمول بودن. باشه توش نسبت باشه، پس تو بالاخره تو خارج نیست، حالا این به بچه دیگریه. نه حالا تو نه توش یه نسبته، اصلا خودش هم نوعیت مقوم متقومه به حمله. نوع یعنی محمول و حمل هم موتنی نداره جز ذهن. خیلی خوب، حالا این درسته. حالا یه بچه دیگه هم شما دارید داشته باشید. این درسته.
دلیل بر نمیشه.
بله نه خیر، البته حمل همراه با نسبته. شما میفرمایید سرش نسبتشه، ما میگیم سرش حملشه. حالا این دیگه خود کوتاه میایید. خواهش ول هم لا موتر الله الا ذه.
جواب
علنی
چیز دیگه، جوابش اینه که ما نوع را بگیم اون کلی صادق بر افراد متفق علیه که قبلا هم یه کلمه صادق شما تاکید صدق وصف معنا میتونه باشه، برخلاف هم.
خب بالاخره الان که ما نمیخوایم بیایم سراغ معنا، الان میخوایم بگیم چی؟ میخوایم نوعیت، صدق، حمل، اینا همه مال کجاست؟ مال تو ذهن. منتها یعنی شما در ذهن این رو حمل میکنید، درسته؟
مفاد حمل تو خارجه، اما حمل امر ذهنی نیست. دیروز هم توضیح دادیم، گفتیم حملی که تو خارج امر ذهنیه، هم گفتم امر ذهنی نیست، اشتباه. حمل امر ذهنیه، اون حملی که در خارج هست اون حمل اصطلاحی فلسفی نیست، اون هم بار کردن یه چیزی رو کامیون، رو چرخ، رو دو موتور. اما حمل فلسفی، حمل منطقی جاش ذهنه. خب بله، لان نو هو المحمول على الكسات المتفقه الايقه في جواما، بله، والحمل لا موتن له الا الذهن، ولكن المحمول امر خارجي، لان قولنا زيد وامر و بکرون انسانون لا یرادو به ان زیدن و امرن و بکرن انسانون ذهنی. بارها اینو گفتیم، وقتی میگید زید و امر و بک انسانن که منظور نیست که یعنی انسان ذهنیه، یعنی مفهوم انسانه، که منظور اینه که واقع انسانه، منظور اینه که اون حقیقت انسان تو خارجه. این اراده نمیشه بل یراد و بهی انهو انهم فل خارجه اجسامون نامیتون حساستون یا حساسون متحرکون بالارادت ناطقون. پس بنابراین معروض نوعیت چیه؟ همون انسان تو خارجه، اما نه انسان تو خارج به ما و فی الخارج. لیکن النوعیتو کل کلیت لا تعرض الانسان بما هو فی الخارج. بگیم آقا انسان تو خارج نوعه، خب انسان تو خارج زیده دیگه، انسان تو خارج نوعه، انسان تو خارج امره، خب یعنی امر نوعه، زید نوعه، به ما هو فی الخارج نوعه، نه به ما هو فی الخارج فرده، چون خارجیت یعنی همون تشخص، تشخص که از نوع بودن در میاره، نوع کلیه. اگر کلیت معروضش تو خارج نیست، نوع هم که یکی از اقسام کلیه، در تعریفش هم میاد میگن حوال کلی المقول علی الکثرت المتفقت الحقیقه، اونم تو خارج نیست. لا تعرض الانسان به ما هو فی الخارج، بل تعرض الانسان من حیث هو ای خالیان عن الوجود و العدم. انسان نه موجود نوعه، انسان که خالی از وجوده، خالی از عدم هم هست، خود انسان، خود این ماهیت رو در نظر میگیرید، میگید خب این نوعه. خب اگه این شد، ولا ریب ان الانسان الخالی عن الوجود والعدم اعتباری لا واقع له فی الخارج، فوصفه و هو الکلیت و نوعیتو اولا بذاره. پس کلیت و جزئیت اوصاف ذهنی هن. ما اینو قبول داریم، اما اینکه ایشون فرمودن موصوفش، منشأ انتزاعش، اونم ذهنه، ما میگیم نه. اینا اموری هستند که خادر ذهنند، موصوفش هم ماهیت من حیثی است تو ذهنه، ولی منشأ انتزاعش چیه؟ اون انسان موجود در خارجه. یعنی شما انسان من حیث هو رو از انسان موجود در خارج میفهمید و نوعیت را بر اون انسانی که از همون انسان خارج فهمیدید هم میکنید. لذا در تعریف نوع میگید نوع اونیست که حمل میشه. خب اونی که حمل میشه که انسان در خارجه که، نه حملش تو خارجه ها، یعنی اونی که اتحاد پیدا میکنه، صدق میکنه. یعنی میگیم شما زید انسانه، یعنی زید انسان تو خارجه، انسان خارجیه. پس بنابراین کلیت و نوعیت در عین اینکه اوصاف ذهنیان، ولی موصوفشون منشأ انتزاعی چی داره؟ خارجی داره. منشأ انتزاعش همین انسان در خارجه، همین انسان شخصه که شما از تشخصش فارغ میکنید خودتون رو. لذا میگیم تو خارج نیست، ما میگیم موصوف تو خارج نیست، ولی منشأ انتزاعی داره در خارج. به دلیل اینکه منشأ انتزاعش تو خارجه، لذا نوعیت میشه از معقولات ثانیه فلسفی، یعنی از صفاتی که خودش تو خارج نیست ولی منشأ انتزاعی تو خارج داره. منشأ انتزاعش همین انسانه، همین انسانی که تو خارج هست. شما میایید یه لحاظی درش میکنید که بر اساس اون لحاظ میشه نوع. معروض نیست، ولی منشأ انتزاع معروض هست.
ملاکش این نبود. میتونیم بگیم که خود موصوف به نوعیت در خارجه.
نه خیر، موصوف به نوعیت
همون انسان اعتباریش
درسته. اگه موصوف به نوعیت در خارج باشه که اون وقت نمیشه وصفش تو خارج باشه، موصوفش تو خارج. لذا ما در تعریف معقول ثانی این تعریف رو قبول نکردیم. گفتیم معقول ثانی اون نیست که موصوف تو خارج، وصف تو ذهن. این اصلا معقول نیست. خدا آخوندم یه جایی میاد میفرمد، اگه شما گفتید موصوف تو خارجه، وصفم باید بفرمایید تو خارج. اما اگر فرمودید نه، معقول ثانی یعنی اونی که منشأ انتزاعش خارجیه اما خودش تو خارج نیست، وقت بله کلیت منشأ انتزاعش اون انسانیه که تو خارجه ولو خود کلیت تو خارج نیست. نوعیت منشأ انتزاعش همون انسانیه که تو خارجه ولو اینکه خود کلیت، خود نوعیت تو خارج نیست. چرا؟ برای اینکه اون خارجو اگر به همون وضع خارجیش بخوای متصف کنی به نوعیت یا کلیت نمیشه. بله، ولی ماهیت لابشرط خودش اعتباری است که کجا موجوده؟
لابشرطیتش اعتبار.
بله بله، خب همین شما میفرمایید ماهیت لابشرط کلیه. من سوال میکنم ماهیت بشرط تشخص کلیه یا ماهیت بشرط تشخص کلی نیست؟
ماهیت بشرط تشخص
کلی. خب اونی که تو خارجه ماهیت بشرط چیه؟ تشخصه. ولیکن شما ذهنتون میاد اون ماهیت لا به شرط را از توی اون در میاره، انتزاع میکنه. یعنی میگه ماهیت به شرط تشخص اگه تو خارج موجوده، پس ماهیت لا بشرط به وجود او چیه؟ موجوده. ولی میگه لا بشرطیش تو خارج نیست، چون اون لا بشرطی اگه بخواد تو خارج باشه، به تعبیر دیگه یعنی کلیت تو خارج باشه، نه به شرط لا نیست، ولی با تب... یعنی لا به شرط شدن منوط به اینه که اون به شرط شیء بودن رو چه کارش کنیم؟ ازش بگیریم.
اگر بخواد لا به شرطی در خارج منفرد میشه، میشه به شرط لا به شرط، این میشه همون به شرط لا، این دیگه لا به شرط نیست.
بالاخره یه سوال خیلی روشن هست که آقا انسان تو خارج کلیه؟ نه، ما میگیم انسان تو خارج، بله، ولی کلیت رو هرگز نمیگیم مال انسان تو خارجه، میگیم مال اون معناییست که ما از انسان تو خارج میفهمیم.
استاد میفرمودید که زید کلیون بما انه انسان،
خب بما انه انسان، تو همینو میگیم،
خود زید رو میگیم کلیه.
نه زید کلیه، نه نه، وقتی این مثل اینه، این مثل اینه که میگیم زید مثلا عالمه، نه به ما انه زید، بلکه به ما انه علم داره، که این در حقیقت یعنی اون علمش عالمه. خود زید به ما هو زید چیه؟ هم با علم سازگاره، هم با
جهل. حجت بوده از زمان حضرت آدم یا نه؟
نه آخه ما میخوایم بحث عقلی بکنیم، نه بحث ظواهر.
زید خودش کلیه به ما انه انسان،
نه این به ما یعنی چه کارش میکنیم؟ یعنی از زید بودنش میایم بیرون، میگیم انسانیتی که از زید میفهمید اون کلیه، ولو زید که نمیتونه کلی باشه و جزئی هر دو، زید که جزئی هست این شکی نیست، خب جزئیه یعنی قابل صدق بر کثیری نیست، کلیه یعنی قابل صدق بر کثیری متناقض. پس اگه ما یه وقت گفتیم کلیه یعنی چه؟ یعنی از انسان، انسانی که از تو زید در میاره، ذهن، یعنی ذهن یه انسانیتی رو میفهمه منتها با تشخص که زیده، تشخصشو میذاره کنار، تشخصو بخواد بذاره کنار بعد از خارج بیاد تو عالم اعتبار، چون تو خارج که انسان با تشخصه، پس این که میخواد تشخصش را بذاره کنار که تا نذاردم کنار کلیت شکل نمیگیره، پس چیه؟ بله چرا موجود؟
لحاظ
نابشرطیش
نیست تو زید،
لحاظ
لحاظش تو زید
میکنیدش به شرط لا در واقع.
نه آخه اگه اگر لحاظ لا به شرطی رو نکنیم،
خود این رو هم شما شرطش نکنیم، اگه قرار شد خود این رو هم شرطش بکنیم، این دیگه یشتم و معرف شرط نمیشه.
چرا دیگه لا به شرط؟ لا به شرط میکنیم یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا این تشخصشو بذار کنار، تشخصشو بذار کنار، یعنی به شرط لاش میکنیم از چی؟ از این تشخص، میشه لا به شرط، یعنی دیگه شرط نداره، لا به شرط یعنی بی شرط. این تشخص تا هست که این کلی نیست، این جزئیه، اگه بخواید جزئی بشه پس باید تشخص رو بذاری کنار، این تشخص تا میخوای بذاری کنار دیگه از عالم خارج اومدی بیرون، تو خارج که تشخص هست،
قابل اتحاد با زید نیست.
چرا قابل اتحاد هست؟ برای اینکه اونی که قابل اتحاد است لحاظهای شما نیست، ملحوظ شماست. خب ملحوظ متحده بلکه اینه، برای اینکه اون ملحوظ همون انسان با تشخصه، ولی ذهن میاد تشخص را تفکیک میکنه بعد میگه کلیه، لذا کلیت دیگه تو خارج نیست، لذا نمیتونید به خارج بگید کلی،
کلیت
ولی منشه انتظایش تو خارجه. یعنی همین انسان در زید منشه انتظای انسانی میشه که اون انسان دیگه تشخص نداره و کلیه. ولی چطور میتونیم بگیم انسان تو خارج در عین اینکه جزئی است خودش به ما و انسان متشخص یعنی زید کلی؟ هرگز کلی نیست. اون وقت هم تو که خودتون الان نقل فرمودید، من خودم هم به این دقیقه یادم نیست، زید خارجی نه به ما و زیدون کلیه، به ما و انسانون. یعنی چه؟ یعنی اون انسانیتش رو جدای از تشخص زیدی که لحاظ میکنید میشه کلی.
اون لاوشرتی که داریم بحث میکنیم
قصیم
اون ماهیت زید موجود در خارجی
نه مقصمش. نه مقصم. چون کلیت مقصم، صفت مقصم. خب آخه اونی که موصوف به کلیت هم هست همونه،
قصیم اینه،
اون نظر دیگرانه. نظر مثل مرحوم محقق طوسی البته همین بود که کلیت صفت لابشرط قسمیه. ما گفتیم نه، کلیت صفت اون ما طبیعت مهمله است. بذار اینو نمیشه. پس بنابراین لا ریب ان الانسان الخالی عن الوجود و عدم اعتباری لا واقع له فی الخارج فوصفه و هو الکلیه و النوعیه اولا بذالک فلیست نوعیه وصفن للخارج ولیکن لهو منشأ انتزاع خارجی و هو الفرد از زن ینتزع من الفرد الطبیعه لا بشرط و یراها کلیتن و نوعا. پس اول باید یه تصرفی ذهن بکنه. تصرف اینه که اون تشخص رو بذاره کنار، خالی کنه از تشخص. خالی از تشخص که شد وقت میشه لا بشرط و کلی و نو و محمول علی کثیرین. و الا انسانی که عین زیده که فقط بر زید قابل حمله، فقط زیدون زید، بر غیر زید یه قابل هم نیست، علی کثیرین نمیشه. اون انسانی که حمله بر کثیرین میشه اون انسانی است که از تشخص خارج شده. اگه از تشخص خارج شده این از وجود خارجی خارج شده، چون تشخص با وجود خارجی توامانه. پس بنابراین معروض کلیت و نوعیت یک امری است که ذهن اون رو اعتبار میکنه، ولیکن منشأ انتزاع عینی داره. اما جزئیات چی؟ آیا کلیت رو راجع بهش اینو گفتیم؟ جزئیات
فلسفی
شده
منطقی؟
فلسفی؟ نه خیر، وصف امر ذهنی نیست، چون اگه بخواد وصف امر ذهنی باشه یعنی اونی که تو ذهنه کلیه، در حالی که اونی که تو ذهن نیست هست که کلی نیست. اونی که تو خارجه با یه اعتباری کلیه. چرا؟ چون اونه که حمل میشه. گفتیم اون انسان تو خارجه که هم میشه بر زید.
انسانی که تو خارجه منظورتون
چیه؟ یعنی لا به شرط، اون لا به شرطی که توی بله، منطقه انسانی که تو خارجه با یه اعتباری حمل میشه.
یعنی واقعا ما وقتی میگیم انسان نوع است داریم اشاره به اون فرد میکنیم با یه اعتباری؟
نه،
خب اینو به اینجا برمیگردیم نه. که وقتی من میگم انسان نوع است یعنی زید با یه اعتباری نوع است.
نه، میگیم انسان نوع است، نه میگیم زید. میگیم زید اگر انسانیتش لحاظ بشه، زید به ما هو انسان نوع است، نه به ما هو زید.
این زید به ما هو انسان کجاست؟
تو اعتبار ماست.
خب تو خارج نیست دیگه.
ولی نه اینکه ذهنیه، یعنی اعتبار عالمش ورای ذهن و خارجه. بارها گفتیم اعتبار را ولو ذهن انجام میده، اما معتبر تو ذهن نیست. معتبر عبارت است از همون خارجه که یه نوع کاری روش انجام شده. اگر بنا باشه کلیت صفت وجود ذهنی باشه، اون وقت بعد وقتی شما همون فرمایش علامه رو بفرمایید، وقتی میگید زید انسانه، یعنی مفهوم زید که میاد تو ذهن انسانه که تو ذهنه، برو اتحاد پیدا میکنه، برو حمل میشه. در حالی که ما وقتی میگیم زید انسانه هرگز اینو نمیفهمیم ازش. وقتی میگیم زید انسانه و اصلا میگیم صدق میکنه بر کثیرین، صدق بر کثیرین یعنی بر زید و عمرو و بکر و تقیق نقی خارجی انسان صدق میکنه، نه اینکه انسان میاد تو ذهن و صدق میکنه بر انسان توی ذهن و امر تو ذهن و بکر تو ذهن و اینطوری. نه بله بله، یعنی دیگه از معقول ثانی منطقی نمیشه. معقول ثانی منطقی ایشون دارن مثال میزنن برای چیزی که وصف که تو ذهنه موصوف هم امر چیه؟ ذهنیه. ما عرضمون اینه که نه خیر آقا، اینجا ولو وصف امر ذهنیه، در ذهن شکل میگیره، بلکه موصوف امر چیه؟ غیر ذهنیه. یه امریست خارج از ذهن، تو خارج هست با یه اعتباری میشه موصوف این، یعنی همون امر خارجی رو شما یه لحاظی که روش انجام دادید بر اساس اون لحاظ هم میشه کلی هم میشه نوع. لذا زیدون انسانون یعنی زید در خارج انسانه، زید انسان خارجیه، و نه اینکه زید انسانه یعنی مفهوم زیدی که تو ذهن منه مفهوم انسانیست که تو ذهن منه، که گفتیم اصلا این کاذبه. مفهوم زیدی که تو ذهن شماست که مفهوم انسان تو ذهن شما نیست، دوتا مفهوم هم مغایر، هم اون مباینه با اینه، اون اینا مباینه با اونه. بفرمایید.
انسان لابشرط از ازل انسان لابشرط بوده، چه ذهنی باشد چه ذهنی نباشد، تا ابد هم همینجور. میتونیم یه همچین حرفی بزنیم؟
خب بله، انسان لابشرط برای اینکه با عدم هست، با وجود هست، ولی اون انسان لابشرط موجود در خارج به ما هو موجود نیست، بلکه به ما هو لابشرط هست. که تا گفتی به ما هو یعنی یه لحاظی باید روی این خارج بکنی، ولی اونی که خارجه، عرض کردم این مشکل اساسی اینه که اینی که تو خارجه جزئیه و شخصه، شما میخواید اینو موصوفش بکنید به کلیت و نوعیت، به حمل بر کثیرین. کی میتونید حمل کنید بر کثیرین؟ وقتی که اون لابشرط را به ما هو لابشرط، نه به ما اینکه اجتمع مع الشرط. اگه به ما اینکه اجتمع مع الشرط میشه جزئی، و همون لابشرطی که اجتمع مع الشرط، اما شما باید اون اجتمعش رو قیچی کنید، و این قیچی فقط توی اعتبار شماست، تو خارج نیست. چون تو خارج با تشخص با اون شرطش عینیت داره.
اعتبار من که ازلی نیست، حال اون که انسان معدومون در ازل بود.
انسان معدومون در ازل بود. الانسان و کلیون را هم شما الان میفهمید که چی؟ که همون انسانی که الان اعتبارش میکنید کلیه، نه اون انسان معدوم کلیه. نه، انسان معدوم کلی نیست. اونی که ازلیه انسان معدومه. نه خیر، انسان معدوم کلیه از اون جهت که خودش بازی معنایی داره، نه معدوم با تشخص عدمش. چون معدوم هم مثل عالم میمونه، زر به حساب زمل کلیه علل کلیه، اما معدومی که با تشخص عدمیش در نظر بگیرید مثل وجود میشه. یعنی چه؟ یعنی این انسانی که اینجا معدومه، یعنی شخص زید معدوم، این شخص زید معدوم میشه یک عدم چی؟ جزئی. این دیگه کلی نیست. نه اون ببینید الانسان ال... احسنتم، مثل الانسان الموجوده. نه این الانسان الموجود یعنی معنای موجود. اون موجودی که ما تا حالا ازش صحبت میکردیم شخص وجود بود نه معنای وجود. بله یعنی زید بود. زید غیر الانسان، این مباینه با زیده. الانسان الموجود کلیه ولی زید چی؟ شخصیه. چرا؟ برای اینکه الانسان الموجود همطور که انسانش طبیعته وجودش هم طبیعته، اما زید شخصه. اینه که جزئیه ولی الانسان الموجود هم کلیه، همطور که الانسان المعدوم هم کلیه.
اگر فهمنده نبود انسان معدوم کلی در ازل انسان معدوم کلی بود؟
بله. چرا کلیه؟
از کلیت اعتباری نشد.
نه الانسان چرا؟ شما الان میفهمید که این ازلن کلی بود. یعنی اگر نباشه بله بله، مثل این که مثل ما الان یه چیزایی رو میفهمیم که چیه؟ از ازل بوده. ولی چجوری میفهمیم؟ همونجا میایم میگیم آقا یه زیدی که الان هست اون وقت نبود. خب زید انسانه، اون انسانیتی که معدوم بود اون انسانیت نه با تشخص عدمی. اگه با تشخص عدم که عدم زید خاصه اون کلی نیست، بلکه با قطع نظر از اون تشخص با لحاظ خود انسان بله معدومم بود، ولی عدم ظرفه ها نه اون عدم شخصی. مثل این که میگید انسان موجود ولی در ظرف وجود نه با قید وجود. در ظرف وجود چرا کلیه؟ چرا؟ برای اینکه در این ظرف که شما اون لا به شرط را دارید، ولو اینکه اون لا به شرط با تشخصه، ولی اگه تشخصش رو لحاظ بکنید کلی نیست، اگه خودش رو بدون تشخص لحاظ بکنید کلیه. فرق نمی‌کنه چه حالا چه در ظرف عدم چه در ظرف وجود، باید اون تشخصه رو بذاریم کنار. و اما میام سراغ جزئیت. ولی لازمش اینه که یک شیء واحد شخصی هم کلی باشه هم جزئی، این معلوم. و اما الجزئیه و هو تشخص فلا ریب فی انه من صفات الوجود الخارجی بناء علی ما قرره الفارابی من ان الوجود متشخص بذاته و ما سواه موجود متشخص به. خب در این که عامل تشخص چیه ملاحظه فرمودید، اونی که الان رأی بر او قرار گرفته ولو آراء قبلی مختلف بوده، حرفی است که فارابی آورد زد، گفت آقا تشخص اولا و به ذات مال وجود خارجی، هر چی هم که این وجود خارجی رو پیدا کنه میشه متشخص. خب اگه اینطوره پس بنابراین جزئیت که یعنی تشخص این از صفات وجود خارجیه، و وقتی صفات از صفات وجود خارجی شد و علیه فیکونو کل وجود معقولا اولا مثل علیت میمونه، مثل وحدت میمونه. خودش امر خارجیه، تشخصی امر خارجیه. معقول ثانی یعنی اون که تو خارج نیست. خب اگر این عین وجوده میشه معقول اول، البته این که داریم میگیم جزئیت نه به معنای مصدریش، جزئیت به همون معنای اسم مصدریش، مثل خود وجود. پس بنابراین فیکون و کل وجوده معقولا اولا. وقد یقال انل جزئیت لفظ مشترکون بین تشخص و بین امتناع صدق علا کسی. بعضی همچین حرفی زدن، گفتن آقا این که تشخص از معقولات اول بنابر اصالت وجود و این که وجود تو خارج هست، بهرن صفات حقیقی وجودم تو خارجه، اینا میشه معقول اول، ما این حرفی نداریم. اما جزئیات به من تشخص نیست، جزئیات در تعریفش اومده. گفتن الجز مفهوم ان امتنع فرض و صدقهی علا کسیرین، امتناع صدقه بر کسیرینه نه تشخصه. جزئیات لفظ مشترکه، همونطور که جزئیات یه معنای دیگه هم داره، جزئی یعنی الاخص، اون یه معنای سومیه که بهش میگن جزئی اضافی. جزئی حقیقی و جزئی اضافی لفظ مشترکه. یه وقت جزئی به معنای ممتنع و صدق علا کسیرینه، یه وقت جزئی به معنای الاخص من شیئنه، یه وقت هم جزئی به معنای متشخصه. پس بنابراین جزئیت لفظ مشترک بین تشخص و بین امتناع صدق علا کسیرینه. و فیه انهم کثیرا ما یصرحون بان الجزئیت هو التشخص و تفسیره بامتناع الصدق تفسیرون تفسیرها به امتناع صدق تفسیرون لها به لازمه ها. خودشون آقایون می فرمن در بحث کلی و جزئی، هم در بدایه اومده هم در نهایه، اونجا فرموده جزئیت اید تشخص، جزئیت اصلا تفسیر کرده به تشخص. بعدم شما اگر امتناع صدق و تشخص را میتونستید یه جایی تفکیک کنید، بگید آقا امتناع صدق بر کثیرین یه جا هست تشخص نیست، یا تشخص هست امتناع صدق بر کثیرین نیست، وقت معقول بود که به دو تا معنا قائل بشید. اما اینا که همیشه توامانن، هر جای چیزی قابل صدق بر کثیرین نیست متشخصه و هر جا متشخصه قابل صدق بر کثیرین نیست، اصطلاح جدید در آوردن اثری نداره. وقتی ما میاییم یه اصطلاح جدیدی جعل میکنیم که برای این اصطلاح یه اثر عقلایی باشه، اینجا که اینطوری نیست. اینجا شما در تمام مواردی که جزئیه به معنای متشخص رو به کار میبرید، همون جزئیه به معنای ممتنع صدق علا کثیرین هم میتونید به کار ببرید. پس بنابراین اولا اینکه خودشون تصریح میکنن که جزئیت تشخصه، مضافن الا انهما متلازمتان فلا وجه لجعل احدهما لجعل کل منهما معنا مستقلا، کل منهما معنا مستقلا و ولا وجه للالتزام بالاشتراک لفظی. یه جا شیء رو تعریف کردن، به حقیقتش اونجایی که گفتن جزئیات همون تشخصه، یه جا تفسیر کردن به لازمش اونجایی که گفتن جزئی ما یمتن استدقهو علا کثیرین. حالا شما بیاید بگید اینجا مشترک لفظیه، این مثل اینه که یه جا انسانو تعریف میکنن به حیوان ناطق، یه جا تفسیر میکنن انسانو به حیوان مثلا مستقیم القامه باد البشره، یه تعریف رسمی ازش میکنن. این اشتراک لفظی نمیاره، دوتا تعریف از یک شی اشتراک لفظی نمیاره. اشتراک لفظی اونجاییست که دو حقیقت باشه به طوری که اقلن یه محل جدایی داشته باشه، یه محل افتراقی داشته باشه. و السلام علیکم.